نمیفهمم یعنی چی. ازش میپرسم این چیه آخه بچه رفتی خریدی اینا، این به چه معنیه؟ اصلا یه جواب نمیده، یه چیزایی میگه که من واقعا نمیفهمم. و آقای دکتر واقعا نسبت به گذشته این بچه انگار 180 درجه تغییر کرده، همه رفتاراش گفتاراش و تمرکزم اصولا نداره و یکی یه جا بت میشه، خیره میشه به در و دیوار. نقطه میگم چیه، چه خبری، به کجا نگاه میکنی، اصلا جواب نمیده.
خیلی ممنونم از توضیحاتون، توضیحاتون خیلی کامله و خیلی با دقت به جزئیات دارید میپردازید و خیلی برای من کمک کننده است. فقط چیزی که برای من مهمه اینه که اردلان حتما نیاز به درمان داره.
بله.
و چیزی که سوالی که من از شما دارم اینه که آیا با شناختی که ازش دارید و شرایطش رو میبینید، فکر میکنید که قبول میکنه که من براش داروی درمان دارو رو شروع بکنم؟
فکر نمیکنم آقای دکتر، چون من به سختی تونستم مجابش کنم که امروزم بیاد پیش شما. یعنی قبول نمیکرد دیگه، از هر ترفند مادرانه‌ای که داشتم استفاده کردم، گفتم پسرم مثلا من مشکل دارم امروز رو بیا و اینها، تا اومد. واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم که اگه دارو بخوام بهش بدم.
خب من در مورد صحبت‌های شما حتما توضیحاتی دارم که خدمتتون بدم.
بله.
فقط چون که در واقع برنامه همگانیه و شنوندگان هم دارن مشارکت میکنن، اجازه بدید که من یه چند تا تلفن یا پیامک دیگه رو جواب بدم و بعد پاسخ‌های شما رو در واقع خطاب به هم شما و هم به شنوندگان به صورت کلی ارائه میدم.
با سلام، سوال من اینه که این نوسانات هیجانی و اختلالات روانپریشی باید حداقل چند روز باشه که بتونیم بگیم این روانپریشی گذرا هست؟
و چند دوبار ازدواج نامحقق داشت، الان 4 سال افسردگی داره، خیلی شدید تحت نظر پزشک دارو استفاده میکنه، تقریبا یه 8 ماه میشه به هیچ عنوان جدا زندگی میکنه، هر کاری هم میکنیم که با ما زندگی کنه نمیاد با ما زندگی کنه، جدا زندگی میکنه. الان تقریبا 8 ماه به هیچ عنوان ما رو نمیذاره بهش زنگ بزنیم یا خونش بریم یا اینکه باش ارتباط داشته باشیم، فقط حد پیامک. من همش بهش پیامک میگم دلم خیلی تنگ شده، اون بسیارم غصه میخورم، نمیدونم چه برخوردی باش داشته باشم.
آقای محسنی هستش که 63 ساله است، زمانی که شب پس سر میره تا صبح این کابوس میبینه، میخواستم برم دلیلشه.
سلام علیکم، ببخش مخواستم بگنم روان پرشی همون اسکیزوفرنیا زمن، من چندین سال به این بیماری دوچارم، شاید 40 سال، ولی هران یه 10-20 روز شب خواب ندارم، بیدارم همش، در خودم رو مشغول میکنم. دکترم گفت اگر بیدار نشی احتمال داره سکته مغزی بکنی. خواستم میگم آقای دکتر در این مورد میتونه من راهنمایی کنم؟
سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه، آیا درگیرشتن با مشکل آیا توی جنسیت فرقی داره و توی زن و مردها کدوم کش بیشتر؟ اگه توضیح بدیم ممنون میشم. با تشکر.
خیلی خیلی ممنونم از مشارکت فعال شنوندگان عزیز و سوالهای بسیار عالی که مطرح کردن. من به ترتیب سوالا رو جواب میدم. سوال اول در مورد این بود که علائم باید چند روز طول بکشه. اگر که علائم کمتر از 24 ساعت باشه ما اصلا هیچ اسمی روش نمیذاریم و خیلی چیز خوشقیمیه، ولی اگر که بین یک روز تا یک ماه باشه میگیم اختلال روانپریشی حاد که خوشقیم ترین حالتشه. یک ماه تا 6 ماه رو میگیم اسکیزوفرنی فرم و بعد از 6 ماه رو میگیم اسکیزوفرنیا. شنونده بعدی که در مورد فرزندشون صحبت کردن که 4 سال افسردگی داره و 8 ماه که به هیچ عنوان ارتباطش رو اجازه نمیده که برقرار بشه به خانواده، این خیلی مسئله مهمیه و من هم اینجا میخوام اینو خدمتتون بگم که خیلی وقتا اختلالاتی که به نام اختلالات افسردگی در مردم شناخته میشه، اینها واقعیتش نه که افسردگی نیست و ممکنه که اصلا همین اختلالات سایکوز یا روانپریشی باشه. حالا یا اینکه بعضی وقتا افسردگی شدید میتونه که شاخصهای روانپریشانه داشته باشه، یعنی اگر یه نفر افسردگی خیلی شدید داشته باشه ممکنه که ارتباطش با واقعیت قطع بشه و همین علائم توهم و اینا رو پیدا بکنه که البته این فرم خوشخیم تریه. خیلی وقتا هم هست که چون که اینها آدم هایی که واقعا دچار روانپریشی میشن، دچار انزوای اجتماعی میشن، به خودشون نمیرسن، ارتباطشون قطع میشه با واقعیت و با اطرافیان، خیلی وقتا فکر میکنن اطرافیان که اینا افسردگی دارن. حتی بعضی وقتا پزشکای غیر روانپزشک هم ممکنه که با افسردگی اشتباه بکنن و سالها اشتباه تحت عنوان افسردگی درمان بشه. من به این شنونده عزیز توصیه میکنم که اگر که بتونن که راهی پیدا بکنن که تشویق بکنن فرزندشون رو برای این که حتما تحت نظر پزشک باشه، شاید بتونه کمک خیلی زیادی بکنه. من باز اینجا چون نگرانم که وقت نباشه و این رو توضیح ندم، اون سوالی که مادر عزیز پرسیدن، مادر عزیزی که داخل استودیو هستن که در واقع مادر اردلان، که گفتن که قبول نمیکنه پسرم که دارو استفاده بکنه و من چیکار باید بکنم، این خیلی مهمه که این در نظر داشته باشید. بهترین روش برای تشویق این افراد برای مراجعه به درمان اینه که شما تمرکزتون روی علائم خفیف و ساده باشه. یعنی نگید که تو توهم داری، تو افکارت اشتباس، تو مثلا فکر میکنی که نمیدونم دنبالتن اینا، در واقع اینا علائم بیماری، اینا رو از شما قبول نمیکنن و اتفاقا میرن توی لاک دفاعی و بدتر میشه اوضاع. اگر که میخواین تشویقشون کنین برای درمان، علائم ساده مثلا بگید که این مدت بیقراری، یا خوابت مشکل داره، یا تمرکزت کمه، یا اینکه مثلا به نظرم میاد که کمتر شادی مثل قبل و شاید دکتر بتونه که کمکت بکنه. سوال بعدی در مورد کابوس شبانه بود که اجازه بدید در یه فرصت دیگه بهش بپردازیم، ارتباطی با روانپریشی نداره. شنونده عزیزمون که من اولا اینجا ازشون قدردانی بکنم که اینقدر راحت در مورد بیمارشون صحبت کردم و گفتن که 40 ساله که من اسکیزوفرنیا دارم. من امیدوارم که این فرهنگ بیشتر جا بیفته که انگ اختلالات روانپزشکی و بیماری‌های روانپریشی اینقدر کم بشه که آدم‌ها خیلی راحت بتونن در موردش صحبت بکنن و من واقعا قدردان اینشون هستم که توی فضای عمومی در مورد تشخیصشون صحبت کردن. خدمتتون عرض بکنم که اینکه شما الان تحت درمان هستین، بیماریتون کنترله، خودتون اشراف دارید به علائمتون و به بیماریتون، این در واقع به بهترین شکل دارید بیماریتون رو مدیریت میکنید و جای هیچ نگرانی نیست. یعنی درسته که یک بیماریه که از جنبه‌های زیادی محدودیت های ایجاد میکنه، ولی اگر که مدیریتش بکنید، نسبت بهش آگاه باشید، میتونید که این محدودیت ها رو غلبه بکنید و اون نگرانی در مورد سکته مغزی هم یک نگرانی بیمورده و امیدوارم که از این نگرانی بیرون بیاید. و در مورد سوال بعدی هم که در مورد جنسیت بود، تا اونجایی که من اطلاع دارم در مورد جنسیت تفاوت خاصی وجود نداره و این بیماری در زنها و مردها به یک اندازه میتونه شایع باشه. من چند ثانیه آخر رو در مورد راهکار صحبت بکنم. مهمترین راهکار تشویق این بیماران به یک شکل خونسا و بدون قضاوت به درمانه و هر چقدر که به علائم خونسا و بدون قضاوت توجه بشه، مثل بیخوابی، مثل استراب، مثل بیقراری، کمک بیشتری میکنه. یک نکته ای که باز در مسئله مادر اردلان در این استودیو بود، این که خیلی قضاوتگرن، یا این که مثلا فرض کنین مجبورش میکنن که بیا توی جمع، یا این لباس رو بپوش، اون لباس رو نپوش. این رو من باز اینجا میخوام از این فرصت استفاده بکنم که بدترین کاری که میشه با افرادی که این بیماری رو دارن کرد، این همین مسئله قضاوتگری و سرزنشگریه. و حتی مطالعات زیادی نشون دادن که کسانی که روانپریشی دارن و اینها در مراکز نگهداری زندگی میکنن، پیشاگهیشون بهتر از کسانی که در خانواده‌ای هستن که این خانواده‌ها قضاوتگر و کنترلگر هستن. بنابراین شاید بتونم بگم که به اندازه درمان دارویی، مسئله برخورد خونسا و بدون قضاوت خانواده مهمه. باشون بحث نکنید، فقط بگید که ما هدفمون اینه که این افکارت این کمتر بشه، این احساساتت کمتر اذیت کننده باشه. به هیچ عنوان بهشون نگید اینها اشتباهه و تخیلات خودته. و نهایتاً توصیه اصلی اینه که اختلال روانپریشی یکی از اختلالاتی که خیلی خیلی خوب به درمان دارویی میتونه که پاسخ بده، حالا البته با در واقع انتظارات واقع‌گرایانه و منطقی که از دارو داریم، و هر چقدر که زودتر برای درمان دارویی مراجعه بکنن بهتره. از این که توجه کردید و در بحث ما شرکت کردید صمیمانه سپاسگزارم.
فکر کردن و اندیشیدن اثبات زنده بودنه. وقتی فکراتو به جای حبس کردن به زبون میاری، یعنی هنوز هم زنده ای و داری نفس میکشی. شاید گاهی فکرات از مدار منطق و تعادل خارج بشن، اما دنیای آدم ها دنیای کمک و همدلی به همدیگه است. نفس بکش و به زندگی ادامه بده. باز هم میتونی به خط تعادل برگردی و بند باز این خط هزار پیچ بشی. خدا نگهدارتون.
چه پنهان و چه پیداست خدایا، گرمیم چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چه خوشی چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدا خدایا زهی شور کنگی گیخته آله زهی کامار زهی با زهی کامار زهی با که آنجاست خدایا 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 باز خدایا جان را و جان را بیاراست خدا
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش من فردا
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است.
طب ایرانی.
به نام فریدگار یکتا، عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان محترم و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری. منظور از غذاهایی که طبع سرد دارن و غذاها و آشامیدنی هایی که طبع گرم دارن چیه؟ برای اینکه بتونیم غذا و آشامیدنی مناسب طبع خودمون رو انتخاب کنیم، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟ در این برنامه طب ایرانی در رابطه با غذاها و آشامیدنی هایی با طبع سرد، طبع گرم و طبع مواد غذایی قرار صحبت کنیم. ۳۱۰۲ سامانه پیامکی ما. ۰۲۱۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن. در این برنامه دعوت کردیم از دکتر حسن اکبری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تخصص پاتولوژی یا آسیب شناسی و همچنین تخصص طب ایرانی. خب دکتر اکبری، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدین آقای دکتر و ممنون که قبول زحمت کردین و تشریف آوردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله که عزیزان ما را هم از دعای خیر فراموش نکنند.
متشکرم، ممنونم. خب دکتر اکبری، خوراکی هایی که ما میخوریم آیا طب دارن، مزاج دارن یا خیر؟ بفهم.
خوبه که ما این بحث، چون خیلی بحث در واقع شایعی هست بین مردم،
بله،
و بعضی از پزشکان هم انتقاد دارن، بعضی از همکاران عزیز، اساتید محترم طب جدیدمون انتقاد دارن، میگن این چیزایی که شما میگید واقعا چیه، اصلا ما متوجه نمیشیم، چون حق هم دارن، برای اینکه خب این مفاهیم که تدریس نمیشه،
بله،
طب جدید. و خب بنده حالا یه خواست خداوند متعال، من هر دو تخصص رو در واقع دارم، باید یه پلی باشم برای آشتی بین این مفاهیم با مفاهیم طب جدید. ببینید، ما یه مفهومی در علم تغذیه داریم به نام SDA یا Specific Dynamic Action،
بله،
و TEF یا Thermal Effect of Foods.
درسته.
مفاهیم طب جدید. حالا من برای اینکه مخاطبین ما همه پزشک نیستن،
بله،
و باید یه مقدار اینو ساده سازی بکنم که هممون استفاده بکنیم. ببینید، شما هر غذایی که مصرف میکنید یه میزان انرژی باید مصرف بشه تا اون غذا رو تبدیل بکنه به سوخت سلول ها.
درسته.
در واقع مثل این میمونه که الان که پاییزه خوب آدم اینا رو بهتر متوجه میشه، یا در واقع در آستانه ورود به زمستان بله. هستیم. شما فرض کنید یه اجاقی دارید، تو این اجاقتون هم مثل اجاقای قدیمی چوب سوزه. حالا اگر شما بیاید یه تنه درخت رو که خیس شده، مثلا بارون اومده تو جنگل، حالا شما یه تنه درخت رو بدون اینکه خوردش کنید و خشکش کنید بندازید داخل این اجاقتون، خب این واقعا میسوزه یا فقط دود میکنه؟
فقط دود میکنه
و انرژی هم ازش نمیاد.
بله.
اینجا دانشمندای علم تغذیه میگن که این TEF یا STH بالاست، یعنی برای اینکه این تنه درخت خیس تبدیل به انرژی بشه شما باید یه مثلا 20 لیتری نفت رو هدر بدین، آخرم این نمیسوزه.
نمیسوزه دقیقا.
خدا رحمت کنه آقای قیصر امین پور.
بله خدا رحمت کنه واقعا.
نمیشود که نمیشود
که نمیشود دقیقا همینطور.
حالا شما بیایید همین رو تصور کنید، همین تنه درخت رو که خشک باشه شما با تبر اینو قشنگ ریزش کنید، خوردش کنید، بعد با یه اندک شعله این میسوزه و انرژی خودش آزاد میکنه. این رو بهش میگن غذاهایی که STA یا TEF پایین تری داره، پایینه در واقع،
بله.
که راحت تبدیل به انرژی میشه. ما وقتی که حالا برگردیم به سلول های بدنمون، وقتی که ما مثلا گوشت گاو میخوریم،
خب.
چون تو مفاهیم طب سنتی این گوشت گاو در واقع، حالا باز اگه بخوایم از دیدگاه سلولی مولکولی
بله.
نگاه کنیم، در هم تنیدگی و فشردگی مایوگلوبین گوشت گاو خیلی بالاست.
درست.
به خاطر همین مثل اون تنه درخت عمل میکنه، مخصوصا اگه گاو پیر باشه و خیلی جثه بزرگی داشته باشه، این عرض کنم که خیلی TEF بالایی داره، بنابراین بدن باید خیلی زحمت بکشه تا اون رو تبدیل به انرژی سلولی بکنه، به خاطر همین باعث پیری زودرس میشه.
چه جاله.
ببینید این
آره،
که مثلا
فکر نمی کنه مثلا
ما تو روایاتمون داریم که بعضی از روایات اشاره به این داره که گوشت گاو درده یا گوشت گاو بیماریه، اشاره شاید به همین نکات داره، منتها خب اون موقع نمیتونستن به مردم اینها رو متوجه کنن. مثلا گفتن در بعضی از منابع ما اومده که خوردن گوشت گاو کراهت داره.
درست.
گوساله فرق میکنه ها، یعنی گوساله اگه واقعی باشه فرق میکنه. حالا تو طب قدیم حکمای ما مثل ابن سینا، مثل رازی، مثل چغمینی یا سید اسماعیل جرجانی میگن اینها، اینایی که شما وقتی مصرف میکنید برای شما خیلی قوه از شما میگیره تا تبدیل به انرژی بدن و نیروی بدن بشه، میگفتن اینا سرده.
درسته.
الان قشنگ
متوجه. آره بله بله کاملا.
خب. حالا ماست هم همینطوریه. بعد اومدن حکما چند تا نشونه گذاشتن، چون قدیم خب خیلی هم نمیدونستن که چی سرده چی گرمه.
بله دیگه ساختار سلولی رو. آره دقیقاً.
گفتن ما چند تا نشونه میدیم، اگه این نشونه ها رو شما دقت کنید میتونید خودتون بفهمید چیا سردن چیا گرمن. پس خیلی خوبه دیگه.
دقیقاً خیلی خوبه.
یکی اینکه گفتن هر چیز سردی معمولا وقتی شما میخورید خوابتون میبره، خواب آوره.
دقیقا.
شما ببینید وقتی مثلا یه لیوان دوغ میخورید خوابتون
خواب
میگیره،
خواب آوره کلن. آره درست.
یا باعث سستی و کرختی بدن میشه.
درسته.
پس دو تا علامت شد تا اینجا، یک خواب آور بودن،
بله.
دو باعث کرختی و سستی بدن شدن.
بله.
سوم این که اینا مدرن. مثلا شما شاید توجه کرده باشین، فرض کنید یه بچه میخواد بره مدرسه، اگه صبح مثلا چای شیرین و خیار و پنیر و نون بخوره،
بله.
اون موقع همین تا میره مدرسه میگه خانم اجازه، آقا اجازه، ما باید بریم درس.
دقیقاً.
یعنی اینا مدرن. مدر یعنی ادرار آور. خب پس این سه تا علامت رو یادتون نگه دارید. من خواهش کنم اونایی که میشنون بنویسن، چون این
بله.
سه تا مهم، یک خواب آور بودن، دو سستی، ایجاد سستی در بدن، و سوم مدر بودن. حالا دیگه نمیخواد هی بپرسین دکتر این سرده،
بله.
چون خیلی هم میان میگن
پیامکاش هم الان هست.
آره. این سرده دقیقا. اون گرمه دیگه نمیخواد اینا رو بپرسین. هر چیزی که شما میخورین بدنتون رو سست میکنه، خواباوره و مدره، مثل خیار.
بله.
شما خیار دقیقا همینطور، کاهو همینطوریه، دوغ همینطوریه، ماست همینطوریه. خب حالا برگردیم به این که اگر اختلافی هست بین علما، چون الان بله. من دیدم یه تو فضای مجازی یه آقای خیلی انتقاد کرده بود که چرا